کشته شدن دست کم 15 غیر نظامی به شمول کودکان در ولایت غزنی وزارت داخله افغانستان این آمار را تایید کرده و روز جهانی مهاجرین سوگند 17 ساله بود که از ایران به افغانستان مهاجر شد.
18 سال میشه اومده. من 5 تا طفل دارم، شوهرم است.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 5 به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی هستم. در مورد سخنان صدر اعظم پاکستان هم برایتان خواهیم گفت که در دیدار با هیئت طالبان خواستار برقراری آتش‌بس در افغانستان شده. تا لحظات دیگر برمیگردم. حالا جاوید نعیمی با خبرهای مهم با شماست.
سرخط‌ها، انفجار مرگبار در ولایت غزنی، ده‌ها تن امروز کشته و زخمی شدند. صدر اعظم پاکستان در دیدارش با هیئت طالبان خواست تا خشونت‌ها در افغانستان متوقف شوند و جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا یک زن بومی را به عنوان وزیر داخله‌اش نامزد کرده. مشروع خبرها. دفتر والی غزنی از کشته شدن 11 تن در ولسوالی گیلان این ولایت خبر می‌دهد. واحد الله جمعزاده سخنگوی والی غزنی بر رادیو آزادی گفت انفجار ساعت 2 پس از چاشت امروز هنگام رخ داد که شمار از کودکان دور یک فروشنده‌ای که بر سر موترسایکل در محل آمده بود جمع شده بودند. با گفته جمعزاده 20 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند. آن سو وزارت داخله می‌گوید که در انفجار بم در ولایت غزنی امروز 15 غیر نظامی جان باختند. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله بر رسانه‌ها گفته که انفجار در جریان مراسم ختم قرآن در ولسوالی گیلان رخ داد. تا هنوز مسئولیت این رویداد را کس یا گروه نپذیرفته است. صدر اعظم پاکستان در دیدار با هیئت دفتر سیاسی طالبان روی پروسه صلح افغانستان و راه‌ها برای حل بحران این کشور گفتگو کرده است. بر اساس اعلامیه دفتر عمران خان، او امروز به هیئت طالبان گفت که مسئله افغانستان راه حل نظامی ندارد. او از تمامی جوانب درگیر هم خواسته تا خشونت‌ها را کاهش دهند و در نتیجه راه‌ها برای آتش‌بس هموار شود. در ادامه اعلامیه آمده است عمران خان این نکته را برجسته ساخته که مذاکرات بین افغان‌ها فرصت تاریخی را برای به دست آمدن صلح و ثبات در افغانستان به میان آورده است. صدر اعظم پاکستان گفته که کشورش از مذاکرات جامعه تحت رهبری و ملکیت افغان‌ها حمایت می‌کند. هیئت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر رئیس هیئت مذاکره کننده این گروه از چهارشنبه به این سو در پاکستان است. با وجود درخواست‌های حکومت و جامعه جهانی از میزان خشونت‌ها در افغانستان کاسته نشده است. سرپرست و شارژ دافر سفارت آمریکا در کابل میگوید برقراری صلح فرصت‌های اقتصادی زیاد را برای بیجا شده‌ها و سایر شهروندان افغانستان مساعد می‌سازد. راس ویلسون امروز به مناسبت روز جهانی پناهندگان در توییتر گفت که صلح در افغانستان عواید اقتصادی، تجارت و فرصت‌های کاری را افزایش خواهد داد. ویلسون در این توییت از کمک 277 میلیون دلاری آمریکا برای بازگشت کننده‌ها و بیجا شده‌های داخلی در افغانستان هم یادآوری کرده است. با گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان، افغانستان با 2.7 میلیون پناهجو پس از سوریه و ونزوئلا در جایگاه سوم پناهجویان در جهان قرار دارد. پلیس بغلان از بازداشت 6 تن از جنگجویان طالبان در این ولایت خبر می‌دهد. احمد جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنیه بغلان امروز در پیام به رسانه‌ها گفت این افراد در 3 عملیات جداگانه بازداشت شدند.
مدیریت توریسم قماندانی امنیه ولایت بغلان در 3 عملیات جداگانه در مربوطات شهر پلغامی 6 نفر از مخالفین دولت را بازداشت کردند که از نظرشان 4 مین سلاح مختل نو به دست آمده.
با گفته پلیس بغلان بازداشت شده ها به جرمشان اعتراف کردند. تا اکنون گروه طالبان در این مورد چیز نگفته است. ما را از رادیو آزادی مشنوید. چند خبر از منطقه و جهان. بیش از 340 شاگرد مکتب در نایجیریا در نتیجه عملیات از نزد گروگانگیران آزاد شدند. بر اساس گزارش ها گروهی از مردان مسلح هفته گذشته بالای یک مکتب متوسطه در شمال غرب نایجیریا هجوم آوردند و صدها کودک را با خود بردند. مقام های محلی گزارش میدهند که شاگردان مکتب دولتی ساینس در ولایت کاتسینا گروگان گرفته شدند و سپس به جنگل روگو انتقال یافتند. برخی گزارش‌ها می‌رسانند که شمار از کودکان تا هنوز ناپدید هستند. مقام‌های نایجیریایی می‌گویند که هیچ درگیری مسلحانه در جریان رهایی این کودکان از نزد ربایندگانشان رخ نداده است. گمان می‌رود گروه بوکو حرام در ربایندگی دست داشته باشد، اما تا هنوز این گروه در مورد چیز نگفته است. جو بایدن رئیس جمهور منتخب امریکا دب هالاند عضو مجلس نمایندگان را به عنوان وزیر داخلهش نامزد کرده. هالاند یکی از بومی ها یا ساکنان اصلی امریکا به شمار می رود. این اقدام تاریخی تنوع نژادی را در کابینه بایدن بیشتر ساخته. اگر خانم دب هالاند به عنوان وزیر داخلی امریکا تایید شود، نخستین بومی در تاریخ آن کشور خواهد بود که به کرسی وزارت می رسد. پایان خبرها.
پنج و شش دقیقه به وقت افغانستان شد. کشته شدن بیش از 10 غیر نظامی به شمول کودکان در ولایت غزنی. صدر اعظم پاکستان در دیدار با هیئت طالبان خواستار برقراری آتش بس در افغانستان شد. روز جهانی مهاجرین، سوگند 17 ساله بود که از ایران به افغانستان مهاجر شد.
18 سال میشه اومده. من 5 تا طفل دارم، شوهرم است.
چرا در افغانستان میزان تماشاچیان فیلم در سینماها کاهش یافته؟
مشکلات امنیتی، وضع امنیتی یک، مشکلات مرض کرونا دو، و مشکلات بیکاری مردم سه.
و در برنامه آزادی و شنوندگان،
از ولسوالی جوان ولایت باقی شما شده ایم، ما رای ما بسته، ما مردم بدبخت بی نواز.
سلام مجدد به شما. من جعفر احمدی میزبان شماستم. خوش آمدید. مقام های افغان تایید می کنند که در انفجار مرگبار امروز در ولایت غزنی بیش از 10 غیر نظامی کشته شدند. به گفته مقام ها 20 تن دیگر هم زخم برداشتند. انفجار پس از چاشت امروز در ولسوالی گیلان رخ داد. بیشتر از ستار فروغ بشنوید.
انفجار در ولایت غزنی دست کم 35 کشته و زخمی بر جای گذاشته است. طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در توییت میگوید که یک اراده موترسایکل زرنج مملو از مواد انفجاری در یک خانه در منطقه آقاجان ولسوالی گیلان منفجر شده است. آقای آریان افزوده که در این خانه ختم قرآن جریان داشت. به گفته او در این رویداد 15 غیر نظامی کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. آن صبح واحدالله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی شمار قربانیان را 11 تن گفته است. او به رادیو آزادی درباره رویداد بیشتر گفت.
په کلی کې ماشومان پر ټول سیوی دی، ورسته هم دغه درچرخی انفجار کړ.
یک چند که با خود سه چرخه داشت و اجناس را در قریه میفروخت. کودکان دور او جمع شده بودند و در این انگام این سه چرخه انفجار میکند که در نتیجه 11 کودک به شهادت رسیده و تقریبا 20 تن زخمی شدند که از 8 سال تا 18 سال سن دارند.
به گفته جمعه‌زاده شمار تلفات ممکن افزایش یابد. مسئولیت رویداد را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته است. غزنی یکی از ناامن‌ترین ولایت‌های افغانستان است و به اساس گزارش‌ها طالبان کنترل نصفی از ولسوالی‌های غزنی را در دست دارند. دبرا لاینز نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در سخنرانی در نشست مجازی شورای امنیت این سازمان به روز پنجشنبه به افزایش تلفات غیر نظامیان در نتیجه انفجارهای مواد انفجاری تبیه شده در افغانستان در ماه‌های اکتبر و نوامبر اشاره کرد و گفت که تلفات کودکان در سه ماه گذشته در کشور 25% افزایش یافته است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. عمران خان صدر اعظم پاکستان در دیدار با هیئت طالبان بر کاهش خشونت و برقراری آتش بس در افغانستان تاکید کرده. او امروز در اسلام آباد با هیئت برهبری ملا عبدالغنی برادر دید. ایالات متحده و طالبان در 29 ماه فوریه موافقتنامه آوردن صلح در افغانستان را امضا کردند. آن سو طالبان و دولت افغانستان پس از حدود 3 ماه به توافق روی چارچوب و اصول مذاکرات صلح دست یافتند. اما با وصف این همه هنوز طالبان درخواست‌های مکرر برای برقراری آتش بس را نپذیرفتند. نسیم شفق از کابل گزارش می‌دهد.
عمران خان صدر اعظم پاکستان از افزایش خشونت‌ها در افغانستان اظهار نگرانی کرده و از طرف‌های درگیر خواسته که خشونت را کاهش دهند تا زمینه برای آتش بس فراهم شود. در اعلامیه‌ای که از دفتر صدر اعظم پاکستان پخش شده آمده که آقای خان روز جمعه در اسلام آباد با هیئت گروه طالبان به رهبری عبدالغنی برادر معاون سیاسی طالبان دیدار کرده است. عمران خان همچنین تاکید کرده که دو طرف باید از فرصت به میان آمده در زمینه صلح استفاده کنند و نگذارند که این روند برهم زده شود. صدر اعظم پاکستان یک بار دیگر به حمایت کشورش از روند صلح افغانستان تاکید کرده است. در همین حال احمد الله وسیق معاون کمیسیون فرهنگی طالبان به رادیو آزادی گفت که هیئت این گروه با وزیر خارجه پاکستان نیز در مورد روند صلح و مشکلات مهاجران افغان در آن کشور گفتگو کرده است.
او په پاکستان کې د افغان مهاجرینو
او میگوید در این دیدار در مورد مشکلات مهاجران افغان در پاکستان رسیدگی به چالش‌های تاجران افغان و همچنین در مورد روند صلح افغانستان دو طرف گفتگو کردند. حکومت افغانستان در مورد دیدار هیئت طالبان با مقام‌های پاکستانی تازه چیزی نگفته، اما پیش از این وزارت خارجه این کشور گفته که سفر هیئت طالبان به اسلام آباد با مشوره دو کشور صورت گرفته است. هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در اوایل هفته جاری پس از ارائه موضوع بحث به دو طرف تصمیم گرفتند که در این مورد باید با رهبران خود مشوره کنند. در حال حاضر هیئت مذاکراتی دولت افغانستان سرگرم مشوره ها در کابل است و تیم مذاکراتی طالبان نیز برای گفتگو با مقام‌های پاکستانی به اسلام آباد سفر کرده است. قرار است که در 5 ماه جنوری گفتگوها میان تیم‌های مذاکره کننده دولت و گروه طالبان اثر گرفته شود، اما تا حالا مکان این مذاکرات مشخص نشده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز 5 شنبه در نشست با علمای دینی در قندهار گفت که طالبان بیایند و در مقبره های احمد شاه بابا و میرویس خان گفتگوهای صلح را به پیش ببرند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که تیم های مذاکراتی دو طرف صلاحیت تعیین مکان برگزاری گفتگوهای صلح را دارند. در این حال عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نیز دیروز گفته که بحث روی مکان گفتگوها نباید سبب تأخیر مذاکرات صلح شود.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 استید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم و کوشش میکنیم تازه ترین های افغانستان را به موقع و زودتر از دیگران با شما شریک بسازیم. صدها شاگرد مکتب در نایجیریا از چنگ ربایندگان آزاد شدند. این شاگردان هفته این گذشته ربوده شده بودند. گمان می رود که گروه بوکو حرام در این رویداد دست داشته است. بیشتر از ستار فروغ بشنوید.
مقام های نایجیریا از رهایی بیش از 340 شاگرد ربوده شده مکتب در آن کشور خبر می دهند. آنها نزدیک به یک هفته در نزد ربایندگان بودند. مردان مسلح به یک مکتب متوسطه در شمال غرب نایجیریا یورش بردند و صدها شاگرد را ربودند. مقام های محلی گفته بودند که شاگردان مکتب دولتی ساینس در ولایت کاتسینا گروگان گرفته شدند و سپس به جنگل روگو انتقال یافتند. آمینو بلو مساری والی کاتسینا در باره رهایی شاگردان به یک تلویزیون محلی معلومات داد و گفت
340
344 شاگرد به نهاد امنیتی تسلیم داده شدند. فکر میکنم که بسیاری پسران را پیدا کردیم، اما تمام آنها نیستند. ما در حال ترتیب و تنظیم انتقال شاگردان آزاد شده هستیم.
محمد بهاری رئیس جمهور نایجیریا از رهایی شاگردان مکتب استقبال کرده است. او گفته که تمام کشور از والی مساری، اردو و پلیس سپاسگزار است. مقام ها گفتند که در جریان تلاش ها برای رهایی شاگردان تیراندازی صورت نگرفته است. درباره دست داشتن اعضای گروه تندرو بوکو حرام در این گروگانگیری گزارش های زد و نقیص وجود دارد. بوکو حرام حدود 1000 شاگرد مکتب را در جریان یک دهه اخیر در این منطقه اختطاف کرده و بسیاریشان را به بردگی جنسی یا خانگی مجبور کرده است. این گروه با آنچه آموزش به سبک غربی خوانده می شود مخالف است و در برابر آن مبارزه مسلحانه را انجام می دهد. شماری از مقام های نایجیریا گفتند که آدم ربایی هفته گذشته یک طرح جنایتکارانه بود نه یک عمل تروریستی. به گفته آنها عاملان رویداد وابسته به بوکو حرام نبودند. اما در یک ویدیوی منتشر شده که صحتش تایید نشده شماری از شاگردان پسر با نشان بوکو حرام دیده می شدند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه،
سینما آریانا، تنها سینمای فعال دولتی در قلب پایتختی با بیش از 5 میلیون جمعیت، سرد و خالی از حضور تماشاچیان است.
بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید، اما حالا میپردازیم به این که مقام‌های حکومت افغانستان در آستانه روز جهانی مهاجرین گفتند که این کشور هنوز هم قانون در زمینه پذیرش پناهجویان خارجی ندارد. مهناز نوری خبرنگار رادیو آزادی در کابل به بررسی این موضوع پرداخته.
افغانستان یکی از کشورهایی است که گروهی بزرگ از جمعیت آن در کشورهای دیگر مهاجر است. جنگ مداوم، فقر و وضعیت بد زندگی در این کشور باعث فرار میلیون ها نفر شده است. با این حال کسانی هستند که به امید زندگی از کشورهای دیگر به افغانستان پناهنده شدند. یکی از آنها سوگند حسینی است که از ایران به افغانستان آمده است. این زن 35 سال شیرازی در گوشه ای از شهر کابل مشغول آرایشگری است. او 17 ساله بود که به افغانستان آمد.
اسم خانم حسینی هستم، از شیراز هستم. 18 سال میشه آمده. من 5 تا طفل دارم. شوهرم است کتی مادر شوهر اینه است. در ایران پدرم مادرم، یک برادر دارم، دو تا خواهر دارم دیگه، این فامیله.
او در این مدت از هیچ گونه حمایت قانونی برخوردار نبوده، هیچ نهادی از او حمایت نکرده و زندگی پرخم و پیچ را پشت سر گذاشته است. این تنها سوگند حسینی نیست که به افغانستان پناه آورده، بل صدها پناهجوی خارجی دیگر هم به این کشور آمدند. مسئولان دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در افغانستان میگویند شهروندان بیگانه حق درخواست پناهندگی دارند و این دفتر پرونده آنان را بررسی میکند. نادر فرهاد، سخن گوی این سازمان، میگوید کسانی که به عنوان پناهنده قبول شوند حمایت مالی و حقوقی میشوند.
در حدود 400 پناهجو در افغانستان هستند که یک تعدادش به عنوان پناهنده زندگی میکنه، یک تعدادش پناهجو هستند. وقتی پناهنده میگم به این معنی که پرونده هایشان مورد نهایی شده که به عنوان پناهنده هستند در اینجا.
آنان بیشتر از ایران، پاکستان، عراق، ازبکستان و تاجیکستان هستند که در ولایت‌های مختلف افغانستان زندگی می‌کنند. اگرچه آقای فرهاد می‌گوید این پناهجویان در افغانستان تحت حمایت آژانس پناهندگان سازمان ملل هستند، اما مقام‌های وزارت امور مهاجرین افغانستان می‌گویند این کشور هیچ قانونی برای پذیرش پناهجویان خارجی ندارد. عبدالباسط انصاری، مشاور مطبوعاتی این وزارت، به رادیو آزادی گفت:
با تأسف که افغانستان
قانون پناهندگی نداره و این دقیق است که یک تعداد از کشورهای مختلف مثلا از تاجیکستان، از ایران و از بعضی کشورها به افغانستان پناهنده حضور دارند، چون افغانستان قانون پناهندگی نداره، از این لحاظ هیچ کار کرده نمیتونن. اینا تحت نظر اداره محترم یونسیار زندگی میکنن.
به گفته آقای انصاری، این وزارت طرح برای قانون پناهندگی تدوین کرده و چند پیش به وزارت عدلیه فرستاده است. اما چه عاملهایی سبب می شود که شهروندان کشورهای دیگر به افغانستان، کشوری که خود میلیون ها مهاجر دارد، درخواست پناهندگی دهند؟ عالمی بلخی، وزیر پیشین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، به رادیو آزادی گفت:
عاملی که موجب تقاضای پناهندگی می شود عبارت است از ترس، تعقیب یا پایگرد سیاسی، عضویت در احزاب سیاسی و داشتن عقاید مذهبی و تعلقات به گروه‌های مختلف اجتماعی یا اقلیت‌های قومی.
پناهجویانی که به افغانستان آمدند میگویند کشوری که این همه پناهجو در کشورهای دیگر دارد و خواستار پذیرش شهروندانش در کشور هاست، انتظار می‌رود که خود قانونی برای حمایت از پناهجویان خارجی داشته باشد. حالا مشخص نیست که این آرزوی آنان چه زمانی برآورده می‌شود.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می‌شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
پنج و بیست و یک دقیقه به وقت افغانستان شد. 5:30 فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید. حالا بیایید در مورد وضعیت سینما بشنویم. سینما آریانا تنها سینمای دولتی فعال در کابل است که به گفته مسئولان روزانه کمتر از 30 بازدید کننده دارد. سینماگران حکومت را به کم مهری در برابر سینما متهم می کنند. بیشتر از فریبا آرام بشنوید.
سینما آریانا تنها سینمای فعال دولتی در قلب پایتختی با بیش از 5 میلیون جمعیت، سرد و خالی از حضور تماشاچیان است. روزگاری این سینما و سینماهای دیگر در پایتخت جوش و خروشی داشتند، اما اکنون در و دیوار این سینما گواهی از سکوت می دهند. سینما آریانا سن و بعد در روز فیلم نمایش می دهد، اما به گفته مسئولان روزانه کمتر از 30 نفر به تماشای فیلم می آیند. عبدالمالک کارمند سینمای آریانا می گوید:
سینما فعلا نظر به مشکلات امنیتی، وضع امنیتی یک، مشکلات مرض کرونا دو و مشکلات بیکاری مردم سه، چیزی است که به حساب تماشاچی را بیخی باج داده است، کم شده است تعداد تماشاچی در حدود در هر تایم ما به حساب فعلا 8 نفر و 9 نفر و 10 نفر. فعلا سینما در حالتی است که به حساب دارد سقوط است، تماشاچی ندارد.
چند تماشاچی معدود که برای تماشای یک فیلم هندی آمدند با دیدن دوربین سینما را ترک می کنند و حاضر نیستند با ما صحبت کنند. شاید یکی از علتها سنت‌های حاکم در برابر سینما در جامعه باشد. رحمت الله کارمند فنی سینما آریانا میگوید:
سینما جایی است که دانشگاه، اگر پنتون بگویی، اگر مکتب بگویی، چیز خوبش از برداشت کنی، سینما جای خوب است.
تمامی پوسترهایی که برای آگاهی دهی در بخش نمایش فیلم مقابل این سینما نصب شدند مربوط به فیلم‌های خارجی هستند. ظاهراً فیلم‌های افغانی بازار خوبی در کشور ندارند. ولی تلاش یکی از سینماگران می‌گوید بیشتر فیلم‌هایی که توسط سینماگران افغان ساخته می‌شوند فیلم‌های کوتاه داستانی‌اند که قابلیت پخش در سینما را ندارند.
در داخل افغانستان هم فیلم‌های کلان داستانی وجود نداره که بتونه زیر پرده‌های سینمای افغانستان باشه. آنچه که فیلمسازان عزیز ما فیلم ساختن فیلم های کوتاه داستانی بوده که وان با هزینه‌های کوچک یا یارانه یا بشرلی بوده ساخته که جای مکان نمایش سینما نیست. سینما ها زمان معیاری اکنون ساعت و بالاتر از اون میخواهم.
سینما پامیر از سینماهای مشهور دیگر این شهر است، اما در اینجا هیچ خبری از نمایش فیلم و رفتن به سینما نیست. اکنون دروازه این سینما بروی تماشاچیان بسته شده است. سمیرا رسا سخنگوی شهرواری کابل میگوید از 4 سینمای دولتی در شهر کابل تنها سینمای آریانا فعال است و 3 سینمای دیگر غیر فعال هستند.
در سطح شهر کابل 4 سینما وجود دارد که مدیریت از او مسئولیت شهرواری کابل است، یعنی تحت مدیریت شهرواری کابل اینا فعالیت های خود را انجام میدن که از او جمله 3 سینمای زی غیر فعال است ولی 1 سینمای آریانا فعال است که 3 سینمای دیگه هم که سینمای بهزاد، سینمای خیرخانه و سینمای پارک هست اینا غیر فعال می باشند. ولی در پهلوی از اینا 3 سینمای دیگر به صورت خصوصی فعالیت می کنند.
از میان سینماهای معدود فعال در کشور یکی آن سینما پارک بود که حکومت حدود 1 ماه پیش ویرانش کرد و گفت که به جای آن 1 مرکز فرهنگی خواهد ساخت. بازار تولید و فروش فیلم‌های سینمایی در افغانستان سرد و ناتوان است. بیشتر دوستداران سینمای تجارتی به تماشای فیلم‌های خارجی به ویژه فیلم هندی می‌پردازند. فیلم‌های هنری که فیلمسازان افغان می‌سازند فقط به جشنواره‌ها راه می‌یابند و معمولاً در سینماهای شهر به نمایش گذاشته نمی‌شوند. جشنواره بین‌المللی فیلم زنان هرات سال 1 بار فرصت نمایش فیلم‌های هنری افغانستان را به بیننده‌ها می‌دهد، اما آن هم مخاطبان خاص خود را دارد که بیشتر افراد تحصیل کرده و هنرمندانند.
نشانه های از فرارسیدن زمستان دیده می شود، فصلی که مشکلات را به همراه دارد مثل بندش راه ها، افزایش بهای مواد خوراکی و سوخت. اما این فصل سال مزیت های هم دارد. مثلا در ولایت غور مردم در زمستان رسم و رواج های خاصی دارند. منصور خسرو خبرنگار رادیو آزادی به یکی از روستاهای جنوب شهر فیروزکوه رفته و با مردم محلی صحبت کرده.
بود نبود یک بزرگی بود، این بزرگ به دشت اینجا به خواهی یک کلبه جور کرده بود. بعد از کلبه جور کردن 4 تا چوچه آوردیم، 4 دانه چوچه داشت، یکی لیل، یکی بلیل، یکی خاکستری، یک پندخزی بودن.
نجیب الله 54 ساله برای نواسایش قصه میگوید. او در روستای تله در جنوب شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور در خانه گلی زندگی میکند. نجیب الله میگوید زمستان که میرسد در کنار قصه‌گویی برای کودکان مجلس‌های شاهنامه‌خوانی هم به پا می‌شود. او از رواج‌های دیگر زمستانی هم حکایت می‌کند.
موشینگ به ما جوش می‌کنند، کوچه می‌کنند، ما می‌ریم به خاطر ساعت تیری رو می‌خوریم، یا یک بریان می‌کنند، میزانای خانه بریانی می‌آورند، بعد چای خوردن با ما رو می‌خوریم و نمو تو قصه می‌کنیم به جوانان.
نجیب الله ادامه می دهد.
جوان ها بعد از قصه ما که باز با شبای کنا با هم دیگر می شنن پروزی می کنن، باز یعنی پاسرا وزیری می کنیم، دیدیم یک پاسرا می شه و یک وزیر می شه.
گوشت لند یک دیگری از رسم و رواج های روستانشینان در غور است، اما چه سرگذشتی دارد؟ نجیب الله در این مورد برادی آزادی می گوید.
پریجات که هست اونجا با قصاب نیه دیگه. زمستان که میشه چاره چوزی یادی چی میشه؟ یعنی هر خانواده که توانا داره یک گو بخو از تابستان ایر میگیره و جمع میکنه تا به بجای قوس. بعد از ایر باز سر میبرن، حلال میکنن. اینمی گوشت باز میگیریم به چوهای کلان کلان در میریم، یک ستونی کلان میزنیم به سر ازی با تنوار در میریم میگذاریم و موجی زمستان یخ میکنه. اونمون شبانه و درمون یک تیکر تکیم دیگه بون دختیم مشت گوشت تازه بریم تو با مزه و میخوریم. اینه
زنان هم در زمستان سرد محافل قصه گویی را با گندم بریان گرم می کنند. بی بی کو زن روستانشین در جنوب شهر فیروزکوه است.
زنها جمع می شنند دیگه، هم دیگه داخل یک خانه می شینند، تورداغ می کنند، گندم بریان جور می کنند، می خورند، باز یک روزی دیگه چپاتی جور می شینند، قصه می کنند، تفلا جور می شند بیرون، همرای برفا آرام برفی جور می کنند، تشل بازی می کنند، تخم بازی، هم تا چیزا روز خفیر می کنند دیگه.
این نشست ها در حال برگزار می گردد که ویروس کرونا تهدید جدی برای جانیان شمرده می شود و مسئولان سی تاکید بر رعایت فاصله اجتماعی دارند، اما مردم تا هنوز به این بیماری باورمندی ندارند. سید عبدالله یکی از آنان است.
ما مردم غیرایجاد که هستیم اصلا به کرونا عقیده‌مند هم نیستیم، تا بگم با هم تجمعات داریم، گوشتگیری داریم، کسی باور نمینه یک پای کرونا رو، یک کمی خوفی میره یک تخته گلی میگیره میخوره خلاص.
همزمان با این گفته ها مسئولان سی از شیوع موج دوم کرونا هشدار می‌دهند. لطیف رحیمی، سرپرست ریاست ساعت یامه غور برادی آزادی گفت
فاصله اجتماعی را مراد کنند، دست آخر بشویند، از شرایط ایزی که در خانه جمع به اوتلا اینا جمع نباشند.
در کنار تعدید بیماری کرونا، فقر و ناامنی نیز بر رسم و رواج های مردمی تاثیر ناگواری داشته. فخرالدین آریاپور رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت غور است.
کمرنگ تر شدن دلیلش به یکی که فقر و بیچارگی گریبانگیری مردم است. جنگ های خانمان سوزی که در آخر بسیار زیاد تاثیر چی گذاشته. در داخل شهر هم شبکه های اجتماعی و شبکه های تلویزیونی جایگزین چی شدن. قصه خانی.
آقای آریاپور امیدواری میکند که رسم و رواج های زمستانی در میان مردم نابود نشود. او میگوید که این رسم و رواج ها به خصوص قصه خانی و کتابخوانی فضای صمیمیت را در بین مردم افزایش میدهد.
منصور خسرو خبرنگار رادیو آزادی از ولایت غور گزارش میداد. در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه، 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را از جاوید نعیمی بشنوید.
دفتر والی غزنی از کشته شدن 11 کودک در ولسوالی گیلان این ولایت خبر می دهد. اما وزارت داخله افغانستان می گوید در انفجار امروز در این ولایت 15 تن جان باختند و حداقل 20 تن دیگر زخم برداشتند. صدر اعظم پاکستان در دیدار با هیئت دفتر سیاسی طالبان روی پروسه صلح افغانستان و راه‌ها برای حل بحران این کشور گفتگو کرده است. بر اساس اعلامیه دفتر عمران خان، او امروز از تمامی جوانب درگیر هم خواست تا خشونت‌ها را کاهش دهند و در نتیجه راه‌ها برای آتش بس هموار شود. سرپرست و شارژ دافیر سفارت آمریکا در کابل میگوید برقراری صلح فرصت‌های اقتصادی زیاد را برای بیجا شده‌ها و سایر شهروندان افغانستان مساعد می‌سازد. راس ویلسون این را امروز در یک توییت به مناسبت روز جهانی پناهجویان گفت. بیش از 340 شاگرد مکتب در نایجیریا در نتیجه عملیات از نزد گروگانگیران آزاد شدند. بر اساس گزارش‌ها گروهی از مردان مسلح هفته گذشته بالای یک مکتب متوسط در شمال غرب نایجیریا هجوم آوردند و صدها کودک را با خود به یک جنگل بردند. و جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا دیپ هالاند عضو مجلس نمایندگان را به عنوان وزیر داخلش نامزد کرده. هالاند یکی از بومی ها یا ساکنان اصلی آمریکا به شمار می رود.
تشکر از جاوید نعیمی و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
من جعفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 6:30 به وقت افغانستان برمیگردم. حالا با ظریف نظر باشید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. مثل همیشه به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه هم داریم با آقای فیروز بشری، رئیس اطلاعات و ارتباطات اداره عالی بازرس ریاست جمهوری. اما قبل از آن توجه نمایید به چند پیام. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
ما ولایت فاریاب هستم، ولسوالی بلتراخ. اینجا برق شده 25 سانتی، برق شده به خیر راه بند است. به خیر هم ازاد قمدی از یک بجو برینج 2,000 است. یک قطعی بکلیتراخ 3,000 است. یک توار خارجی 2,000 است. مردم چطور زندگانی کنم؟ یخه در بدر است. ما مردم این طرف قمتی است، این طرف جنگ است، این طرف برف است، راهای ما بند است، موترهای کلان آوازه نمیتونه به ولسوالی بلچراغ.
شکایت داریم از ولسوالی کرانمنجان، ولایت بدرسان، ولسوالی کرانمنجان که سنگ و چوب مردم در مدن لاجبر مکمل به غارت میرسه، خانه های مردم به تخریب میشه، قطعه مدن پیسه چوب شد دولت میگیره ولی از چوب نمیخره که پلیسی از او استفاده بکنه. میتونه که بعد بالا جات برسونه. در روز 20 اتاق، 25 اتاق، 30 اتاق که مردم خراب میشه. سنگش به چور و تراش میرسه.
الو سلام علیکم، از ولایت غزنی به تماس رسیدم. از طرف جمهوری، از طرف جمهوری طرف میگم 500 افغانی میکره از دارم میکرم 500 افغانی میکره ترافیک میکره دنجار فسادی داریم در مدیریت ترافیک ولایت غزنی زیاد است. امیر باید نشب کنیم.
سلام آقای ظریف نظر، ما مشکلی داریم که در صفت امرمون دولت میگیره چور چپاول دادگاه جا میگیره دولت چور چپاول. فیلن ما در زیر برف هستیم، موترهای ما بند است. تقریبا شش کماز ما هستیم دمی را هستیم تا عجیس برف بارانا ما فیلن دیشنه هستیم. دولت بدار ما نمیرخه در پسن تری چلیوی ما را پیسه میگیره، در این طرفی که پیسه میگیره، در هر جا پیسه میگیره، ولی سرش جور نمیکنه که موتر ما برواد. ما بسیار مشکل داریم دمی نمبر مرکز. اگر با دولت میرسانی خوب نمیرسانی آقای ظریف نظر، ما از دولت بسیار شکایت پر داریم.
پیام شما نظر شماست.
محترم آقای فیروز بشری، رئیس اطلاعات و ارتباطات اداره عالی بازرس ریاست جمهوری، بعد از تقدیم احترامات صاحب، ما میخواستیم روی نقش رسانه‌ها در تامین عدالت و مبارزه با فساد صحبت بکنیم. در این مورد فعالیت های شما رو بگیریم، در این مورد چی کارا کردین تا حال؟
سلام به شما و به شنونده های محترمتان. تشکر از اینکه روی بسیار موضوع مهم شما بحث گرفتین که نقش رسانه ها. شما خوب میفهمین که فساد یک پدیده اجتماعی است و تنها یک اداره نمیتونه که با این پدیده مبارزه کنه و کامیاب شه. حکومت کارهای را انجام داده و کارهای دیگه هم زیر دست داره که انجام بده، ولی با باور ما رسانه ها، جامعه مدنی، مردم در کل دولت همه باید منسجم کار کنه تا با فساد مبارزه صورت بگیره و فساد تا حد کاهش پیدا کنه که تاثیرات سویش بالای خدمات دولتی نباشه. رسانه ها چون پل ارتباطی بین دولت و ملت است و همیشه صدای دولت به ملت رسانده، از ملت به دولت رسانده و در بخش آگاهی‌دهی نقش مهم داره، در بخش مبارزه با فساد نقش بسیار حیاتی داره. میتونه تا در چند مورد مشخصا با فساد مبارزه کنه. اول کسانی که فساد میکنن چهره هایشان افشا کنه از طریق گزارش های تحقیقی که اخیراً دهی بخش ما دستاوردهای خوبی داریم. رسانه ها گزارش های تحقیقی را بیشتر ساخته. اگر یک مثال بتیم، ما یک تعداد گزارش های که از طرف رسانه ها به نشر رسیده مورد بازرسی ما قرار گرفته. مثلا 8 صبح در مورد 4 والی گزارش تحقیقی نشر کرد که گویا پولی که برای مبارزه با فساد و مبارزه با کووید 19 یعنی کرونا در نظر گرفته شده بود، این حیف و میل شده. ما این گزارش مطالعه کردیم، مورد بازرسی قرار دادیم و این والیا را با تعداد دیگه که همراهشان بودن به شکل مضمون با سران والی معرفی کردیم. یعنی یکی از همکاری های کلان رسانه هاست که از این سرت میتن. دومی که شما خوب میفهمین، نسبت به ما بزرگتر هستین، تجربه بیشتر دارین. متاسفانه جنگ 40 ساله فساد به یک فرهنگ در کشور ما تبدیل کرده. یک زمان یک مفسد یا فساد یا نام فساد در کل یک آر بود، یک شرم بود، هم در خانواده، هم در کوچه، هم در جامعه، ولی متاسفانه فعلا به یک افتخار تبدیل شده. مبارزه را باید دقیقا از خانه آغاز کنیم. هر زمانی که یک شوهر به خانه بیش از ماشش پول میاره، خانهش باید از او پرسان کنه که این پول از کجا به دست آوردین. یعنی حسابدهی دقیقا از این خانه، یعنی که اجتماع کوچک از اینجا شروع شود. وقتی که در کوچه میبریم باید پرسان کنیم که این بلند منزلی که جناب آقا ساخته، این یک سال پیش وظیفه گرفته، این پول از کجا کرده که در یک سال بلند منزل ساخته. اینمی حسابدهی از همونجا شروع شود. و به این باور هستم که همه ما که در زیر چتر جمهوری اسلامی افغانستان، یعنی نظام جمهوری قرار داریم که کل ما هستیم، دو اصل عمده رو باید مراعات کنیم. اول شفافیت، دوم حسابدهی را. این اصل را باید هم ما مراعات کنیم. هر زمانی که مراعات کنیم ما میتونیم با فساد مبارزه مؤثرتر انجام.
به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد افغان ها به این فکر هستند، میگن عامل تمام بدبختی ها فساد اداری هست. یک موضوعی که در بین مردم بسیار رواج دارن ایست که بسیاری نفرای که با قدرت هستن اونا را دولت نمیتونه که بسلا تعقیب بکنه. این موضوع تا چی حد درست است؟
جناب ظریف صاحب، چند سال پیش یکی از نگرانی ها و خواسته های مردم و رسانه هایی بود که با فساد در سطوح پایین مبارزه میشه ولی با فساد در سطوح بلند مبارزه نه چندان خوبی صورت میگیره. به خاطر ازی جلالت ما رئیس جمهور تا یک فرمان اداره بازرس ایجاد کرد. هدف ایجاد ازی اداره هم همی است که به شکایات و نگرانی های مردم در مورد فسادی که مربوط به مقامات بلندرتبه حکومتی است اداره رسیدگی کنند. ما خوشبختانه براتان بگویم که در طی حدود بیش از 4 ماه که 5 ماه میشه ما توانستیم که با این بخش کامیاب باشیم و حداقل 120 تن از مسئولین و مقامات بلندرتبه حکومتی را از 8 ولایت در پیوند به چگونگی مصرف بودجه و سوء استفاده از و حیف میل از بودجه به لوی سمنوالی معرفی کرد که دوسیه های دو ولایت یعنی هرات و میدان وردک از طرف سمنوالی هم تکمیل شده، تحقیقات انجام شده و این به محکمه فرستاده شده که یک دستاورد کلانی است. این مبارزه ما ادامه پیدا میکنه. از رسانه ها و مردم خواهش میکنیم تا در مورد مقامات بلندرتبه حکومتی اگر شکایت داشته باشند و یه داره شریک بساده تا با او رسیدگی شد.
موضوع اساسی ای است که اگر کلگی مثلا تمام مسئولین که با مطبوعات ارتباط داره مثلا مثل شما به تلفونا براین و برنامه ها برن و در مورد فعالیت های اداره خود به مردم آگاهی بتن، شاید مردم آگاهی بیشتر پیدا بکنن و بیشتر همکاری بکنن. مخصوصا بر رسانه ها اگر معلومات داده نشه اونا نمیتونن که با شما همکاری بکنن. از او خاطر یعنی یک خودنگری به تمام ادارات دولت ضرور است بخیرم. بله،
من میپذیرم که برنامه شما دقیق به این مقصد ایجاد شده که مردم بیشتر آگاه شود، یعنی نقش رسانه ها هم روش بیشتر تاکید شود. بله، نقش رسانه ها بسیار زیاد است، همراه ما بسیار همکاری میتانه و هر اندازه که مردم آگاه شود با ما اندازه مبارزه ما با فساد بیشتر میشه. اداره اداره کوچک است ولی اداره بسیار متحد و صادق و مسلکی است. همکاری شما را خواهانیم. تازه و کار آغاز کردیم، در ماهای نخست کار هستیم، فعالیت های ما مورد حمایت مردم قرار گرفته و انشالله پیش میریم، مؤثر تمام میشیم. بشرطی که همکاری مردم و رسانه ها بیشتر شوه با ما، به هر اندازه که مردم آگاه شوه، به هر اندازه که رسانه ها همکار ما باشه با ما، اندازه ما میتونیم خوبتر و بیشتر عمل کنیم.
ما قبلا تجربه داشتیم با ریاست جمهوری، یعنی در دورانهای سابق و دیگه وزارت داخله، وزارت دفاع، اینا یک سیستم مانیتورینگ داشتن، مخصوصا رادیو آزادی رو گوش میکردن و اونا شکایت مردم و انتقادات پیشنهادات مهمانای برنامه رو یادداشت میکردن و حتی سر میز ریاست جمهوری میگذاشتن. ما همی با چشم سر خود ما نمونهش دیدم. آیا این اداره هنوزم پاورجاست؟ هنوزم مانیتورینگ میشه مطبوعات و مخصوصا رادیو آزادی؟
دقیقا جناب ظریف صاحب باید گفت که اداره که در رأسش آقای وحید عمر قرار داره، اداره ارتباطات استراتژیک ریاست جمهوری، یک بخش یک ریاست داره، یک بخش که تمام رسانه ها را نظارت میکنه و هر شب به رئیس جمهور گزارش تمام گپ هایی که در رسانه ها هست میرسه و به اساس امو گزارش رئیس جمهور گزارش میخوانه و هدایت مشخصی به ادارات مختلف میده. این جریان داره و از گذشته حتی قوی‌تر و بهتر شده. گزارشات از طرف رسانه ها به نشر رسیده، مورد توجه جمهور قرار گرفته و بعدش برای ما هدایت داده که این را بررسی کنیم.
محترم آقای فیروز بشری، رئیس اطلاعات و ارتباطات اداره عالی بازرس ریاست جمهوری، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
زنده باشید.
سلام خدمت رادیو آزادی. بنده از سر کوتل خیرخانه غرب پامیر، 11 سال می شود که لین و پایه بود، مگر دیگر کار نشده بود. به هر جای رفتیم و صدای ما را کسی گوش نگرفت. تا مایان مردم منطقه خود با پول خود صندوق لین میتر قانونی خریدیم، مگر امروز برای ما برق نمیدهد، برق نمیدهد. شمایان لطف کنید، لطف کنید یک خبرنگار یا یک مرجع بیاید که واقعیت چی هست و ما تقاضا میکنیم رسانید. تشکر و سلام.
بله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فیصل محمدی هستم از ولایت غزنی. سری روزه را شما به تماس شدیم. مشکل برق را شرکت برشنا تقریبا مدت 6 سال میشه پایه های برق به شهر غزنی رسیده، طرف زابل دیگه ولایت ها میروه، ولی تا اون روز هم به مدت 6 سال یک طرف سرک تمام پایه های برق هست، خانه ها کلش برق بره و یک طرف سرک دیگه که هست که ما هستیم اصلا خبر از پایه هست و خبر از برق هست، اون پایه کشی نشده.
رادیو آزادی، محمد کریم ابراهیمی هستم از ولایت بامیان و مسوالی و راست منطقه سریطه. در مناطق ما پروژه برق آفتابی از طرف برنامه ملی میثاق شهروندی تا 3 سال از اثر سعی تلاش فراوان بالاخره پروژه به تاریخ اول عقرب 1399 به مورد بهره برداری سپرد.